پردازیم به پرسش پاسخ
صفحه 51 و 52. فرمودن آیا آیه 13 اشاره کدام جنگ داره؟ خب مثلا جنگ بدر یکی از اون جنگ هاست، منتها الله داره یه چیزی میگه که وقتی میخواد گروه مؤمن رو پیروز بکنه و به این شکل ها رو تأیید بکنه، حالا چیکار میکنه؟ میاد یک سری معادله به هم میزنه، مثلا این یکی که دو برابرشو میدیدن و در جنگ بدر اتفاق افتاد. حالا آیا جنگ های دیگه نبوده؟ این خود الله میفهمه. امکان داره در خیلی از جنگ ها الله همین کار رو انجام داده برای شکست کافرا. یکی از موارد جنگ بدره. بسیار خوب، آفرین، توجه خوبی بود. چرا بنین گفته؟ چرا مؤنث مخاطب قرار داده نشده؟ زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین. بنین پسرانه، بنین پسرانه، جمع میشه ابنا هم هست و جمع ابنه. اولاد شامل پسر و دختر میشه. حالا گفته بنین به نسبت، حالا در اون جامعه، در این جامعه و در اکثر، ظاهرا به این شکله که پسر مثلا 51-49 اینجوری، یعنی بخواد بین دو تا مقایسه بکنه در اون اوج قله کدوم یکی دوست داره، خیلی ها براشون هیچ فرقی نداره. خیلی ها اینجوری هن. پسر و دختر هستن، مطرح نیست براشون، هر دو پیششون عزیزن. و خیلی ها هستن که براشون پسر اول بعد دختر. این وجود داشته در جامعه جاهلی، وجود داشته در جامعه عرب، وجود داشته، امروز هم امکان داره وجود داشته باشه. الان داره اون چی که در اوج قله وجود داره برای خیلی ها، اونها رو داره بیان میکنه و همین خاطر گفته بنین. و بعد برای کنترل شهوات باید چه کار کرد؟ باید هیچی، همین قرآن خوند و گوش داد و عمل کرد. امیلی لذین اتقاو، الله مده نظر قرار دادن، یعنی فرمانه الله رو یاد گرفتن و بعدا اجرا کردن. نوشته هنچرا در آیه 20 چند بار تسلیم شدن تکرار شده، چون اصل همینه. یعنی کسی اگر بخواد با الله میانش رو با الله خراب بکنه، درش رو بین خودش و الله ببنده و این ارتباط رو قطع بکنه و تسلیم الله نشه، تسلیم ذهن و علم و دانش و خودش بشه، اون دیگه هیچ حرفی براش باقی نمیمونه، هیچ راهی ورودی به وجود اون شخص، به ذهن اون شخص، به علم اون شخص، دیگه همه راه ها بسته شده. شخص باید بپذیره که الله هست، الله فرمان میده و باید فرمان الله رو بپذیره و الله هم به بهترین مسائل فرمان میده. تصور نکنیم که اگر ما بر اساس تشخیص خودمون پیش بریم، خیلی مصلحت ها برای خودمون میفهمیم و خیلی رشد و ترقی میکنیم. چیزایی که الله بهمون امر میکنه ما رو در سطح پایین تر نگه میداره. الله به بهترین و بالاترین چیزی که مصلحت و منفعت دنیا و آخرت ماست ما رو راهنمایی میکنه، ما رو امر میکنه. این رو باید پذیرفت که الله که آفریننده ماست دلسوزتر از ما نسبت به خود ماست. این قضیه خیلی مهمه. و حالا در این که انسان صادق باشه، همین که مثلا صداقت در حوزه خانواده، صداقت در حوزه کاری، شغل، با تمام وجود انرژی بذاره، در کار و مسئولیتاش غل و غش نکنه، الله اینو میخواد. خب ما مگه چی میخوام؟ ما همین میخوایم، راه پیشرفت همینه. ما به نسبت خودمون استعداد، انگیزه هامون، استعدادمون رو شکوفا بکنیم، در راستاش تلاش بکنیم، درس بخونیم، دانشگاه بریم، مطالعه بکنیم و تلاش بکنیم برای رشد شکوفاییمون. خب این ما میخوایم. خب الله دقیقاً همین میخواد. چقدر آیا در مورد همین وجود داره؟ ببینید، پس فکر نکنیم ما باهوشتریم، ما داناتریم. این قضیه اصله و همین خاطر تسلیم الله بشید. چون از اون ور خیلی وقتا ما فکرمون، تشخیصمون، مصلحت و منافعمون گولمون میزنه و بعد میبینید دیگه، دنیا میبینید، همونایی که به حساب ادعا دارن بعد میبینید که حالا چه جاهایی و چه کارهایی ازشون صادر میشه، ولی آدم خیلی پایینتر چون ایمان به خدا داره گاهی اون خیانت ها نمیکنه. سواد داره، از سوادش برای بدبختی یک استفاده میکنه، برای حالا همه جور نقش ریختن و کشتن و از دور خارج کردن و نابود کردنش و همه چیز تخریبش، و علم داره این کارو انجام میده. خب وقتی که محوریت الله نباشه، آدم از علم و موقعیتش میتونه همه کار انجام بده. به همین خاطر این بندها باید از همه باز بشه، آدم فقط باید به محور اصلی این اختیارش رو گره بزنه و اختیاراتش و تصمیماتش رو. بله بسیار خوب، سوالتون قشنگ بود واقعا، جای سواله که چرا همش تسلیم الله. حالا یک حوزه کوچیکی بنده توضیح دادم که البته خیلی مهم بود و هنوز خیلی این توضیحات هست و میاد جلوتر انشاءالله در قرآن. بقیان به معنی ستمگری و سرکشی نیست. شما به زیاده خواهی ترجمه کردین، قصد این که زیاده خواهی اونها رو به سرکشی، از روی سرکشی هست. خب اینا به هم مربوطن. چه کسی سرکشی میکنه؟ کسی که میخواد به یه چیزی برسه حقش نیست، حال سرکشی میکنه. به معنای حسادت هم هست، به معنای همه اینا درسته و لوازم معناشه، اصل معنا و لوازم معنا همش این معنا رو با هم دیگه کامل میکنه. قائما بالقسط میشه توضیح بدید؟ قائما بالقسط یعنی کسی که یه چیزی رو به خاطر اینکه میخواد عدالت برقرار بشه این حرف رو میزنه، و اللهی که میگه هیچ معبودی جز خودش وجود ندارد، چون میخواد عدالت برقرار بشه قائما برقرار استاده باشه و به عدالت رو برقرار بکنه، داره این حرف رو میزنه که هیچ معبودی جز الله وجود نداره. شرایع 21 فرمودن بشارت به عذاب دردناک و بشرون به عذاب علیم. حالا کدوم قسمت مد نظره؟ منظور عذابه چرا بشارت داده یا خود بشارت؟ اگه منظورتون بشارته، خودش یک نوع ادبیاته. اونها رو بشارت بده، خوشخبری بده، بعد میگه عذاب دردناک، یعنی که میخواد جاخالی بده، یعنی که شما که دارین کار رو میکنید اونها رو میکشید، میخواد صداهای حق رو خفه بکنید که چی؟ که به خواسته هاتون برسید، مزاحم ها رو میخواد وردارید تا شما به خواسته هاتون برسید. حالا بهشون خبر خوش بده که به خواسته هاشون میرسن. حالا خواسته شون چیه؟ نتیجه کارشون عذاب درد آوره، این گیرشون میاد، نه اون خواسته هایی که خودشون میخوان. آیه 19 درباره دین اسلام گفته ولی کسانی که دیسون که خیر جاری دارند. بله دین اسلام، و بعد میگه که ایدیسون خب مسلمان نبود ولی خیلی کار بزرگ انجام داد، برق و اختراع کرد و چقدر داریم استفاده میکنیم، همین الان همین برنامه داریم از این برق ها استفاده میکنیم، این حرفا. خب حالا چی میشه؟ البته در مورد افراد که حالا بهش میرن یا جهنم، این قضاوت به خودمون شکر خدا سپرده نشده، خود الله این رو به عهده گرفته. دوم این که الله قانون اعلام میکنه تسلیم شدن. هر کس سرکشی نداره، یعنی گردن کشی نداره، غرور و تکبر نداره در مقابل حق و حقیقت، اون شخص به اسلام رهنمود میشه، به اسلام رهنمود میشه. و همین که مرام تسلیم شدن داشته باشه، اسلام هم همین اسمش چرا گذاشتن اسلام؟ چون میخواد مرام شخص باشه یک مرام تسلیم شدن، و اون کسایی که مرامشون تسلیم هست حالا به کجاها میرسن، این به خود الله واگذار شده. تسلیم حق و حقیقته، داره میره، حالا به یک سری چیزایی رسیده، به یک سری چیزایی نرسیده، هنوزا داره تحقیقات میکنه، وسط تحقیقات میمیره، عجلش میرسه، به دین اسلام نرسید، یک قدمی دین اسلامه، هنوز الان در حال تحقیق، تحقیقاتش کامل نشده، یا هنوز به اون شخص مد نظر نرسیده و میمیره. خب این شخص الان چه اتفاقی براش میفته؟ این دیگه ما مکلف نیستیم تعیین تکلیف بکنیم، به مثل اون شخصی که 100 نفر رو کشته بود، در مسیر توبه بود، نرسید توبه کنه، در وسط مرد، حالا ملائکه گفتن خب توبه نکرد، نرسیده به توبه، جهنمش میبریم. یک ملائکه اومدن که این میخواست توبه کنه، در مسیر حقیقت و توبه بوده، به بهش بره، و بعد اون روایتی که خودتون میدونید، شما اندازه بگیرید به کدوم طرف نزدیکتره، و دیدن که به طرف اون شهری که میخواد توبه بکنه نزدیکتره، و به بهشتش بردند. یعنی حتی به ملائکه هم سپرده نشده، و الله بینشون این قضاوت رو انجام داد، کسانی که در مسیر حقن. حالا کسی که در مسیر حق قرار نداره، اون یکی 100% اهل جهنمه، چون این دیگه واضحه، کسی که غرور داره و غرورشون از حقیقت باز میداره اهل جهنمه، هر کی باشه، اسمش هر چی باشه، و کسی که در مسیر حقیقت الله بنابر توان هر شخصی بندگانش رو مؤاخذه میکنه در حد وسع و توانشون. ما نه چون وسع و توان آدما میدونیم، نه نیتشون میدونیم، نه تصمیمات زندگیشون میدونیم، نه علم غیب داریم، اینها رو به الله واگذار میکنیم. منتها یه چیز میدونیم، دین حق دین اسلامه، تمام شد. و هر یهودی و نصرانی و هر کسی دیگه وقتی که دنبال حقیقت باشه سر از اسلام در میاره، اینو ما باور داریم. بله، فرمودن من خودم صبر دارم تا حدی، ولی خیلی خیلی نگران بچه‌ام هستم که نکنه نداری باعث بشه به راه کج برن، چه کار کنم؟ حالا به جز دعا به درگاه الله طلب کمک از خودش، چون همیشه سر نماز دعا میکنم براشون، ولی دور زمانه به سوی دنیا پرستی داره میره. بله، همین که گفته للذین اتقوا، یعنی تو همین دنیا استفاده بکنن، ولی در حین استفاده الله مد نظر قرار بدن. شما فقط میتونید همین تسلیم شدن نسبت به الله و محوریت الله رو تو قلبشون بکاری، ترس الله، تقوای الله، بعد این که الله بهتر میفهمه، اینی که الله به بهترین راه راهنمایی میکنه، این رو بر این اساس اگر تربیتشون کردیم که به الله اعتماد کردند، دوستدار و خواستار الله شدن، اینها دیگه مابقی مسائل میاد. حالا یه وقتی انحراف آدم رفت، آدمی زاده اشکال نداره، بر میگرده توبه میکنه، این دیگه خصلت آدمی زاده که وقتی این برانور میره، منتها دیگه اون تینتش و مسیر و اصول زندگیش درسته. این اصل، این رو انشاءالله در قلب خودمون و بچه هامون پرورش بدیم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.